أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اچهلا او یوچهلا علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و حلال ارواح اللتی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه 11 و آخرین جلسه گفتگوی پیرامون عاشورا عبرت‌ها و میزان‌ها رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. در جلسات گذشته به طور خلاصه گفتیم که اولین قدمی که سالکان مسیر کمال برمی‌دارن بیرون کردن حب دنیا از قلبه. علت این مسئله اینه که متوجه شدن که مانع بزرگ انسان در راه دسترسی پیدا کردن به حقایق که یک حقیقت بیشتر نیست و اون الله تعالی است، حب دنیاست. امیرالمومنین فرمود که اگر کسی حب دنیا داشته باشه انقطاع علت دنیا پیدا میکنه و عبد دنیا میشه. در فراز بعدی از دنیا صحبت کردیم، گفتیم دنیا نحوه ارتباطیه که ما برقرار میکنیم. در حقیقت دنیا 5 نوع ارتباط ما با جهانه، با هر چیزی در این جهان، و اصلا مهم نیست که اون مصداق خارجی چی باشه. اون نحوه ارتباط ما اگر بگونه‌ای باشه که اون شیء خارجی یا هر چیزی که هست ما رو از الله تعالی یعنی منشأ عالم باز بداره، این دنیاست. و ترک دنیا ترک کردن هر چیزی است که ما رو از الله تعالی مشغول میکنه. اینم تعریف دنیا و ترک دنیا. بعد گفتیم راه بیرون کردن حب دنیا از قلب ایمان به آخرت که مرحوم علامه طباطبایی به عنوان حصر میگفت تنها راهی که انسان از سیئات نجات میده اینه، یقین به وقوع حساب و کتاب و جزاست. و ایمان نداشتن به آخرت و خار شمردن امر حساب و جزا ریشه و نقطه ورود به تمام معاصیه، و در مقابل ایمان به آخرت منشأ همه کارهای نیک و منبع همه خیرات و برکات. این گفتگو رو ادامه دادیم تا شب گذشته. دیشب آخرین فصل این گفتگو رو تقدیم کردیم از سوره یونس آیات 7 و 8. گفتیم در سوره یونس آیات 7 و 8 از یک گفتگوی 5 مرحله‌ای صحبت میکنه. این گفتگوی 5 مرحله‌ای اینه که یک گروهی هستن که از این حقیقتی که قرآن کریم ازش حرف میزنه و نامشو الله میذاره و اسامی رو برای ذکر میکنه و اون رب عالم میدونه و منشأ عالم میدونه و مدبر عالم میدونه و دائما انسانو به عبودیت این رب دعوت میکنه که ذالکم الله ربکم فاعبدوه، یک گروهی هستن که این دعوت رو قبول نمی کنن. این گروه 3 خصوصیت پیدا می کنن. 1، لا یرجون لقاءنا، جایگزین دیدار با منشأ عالم، چون امیدی به دیدار با منشأ عالم ندارن یه جایگزین براش می زارن. جایگزینش اینه که راضی می شن به حیات دنیا و اطمینان می کنن به اون. دیشب گفتیم که انسان ها همگی به دنبال رضایت خاطر و اطمینانن. انسان فطرتاً به دنبال رضایت خاطر و اطمینانه. قرآن کریم رضایت خاطر و اطمینان رو فقط در لقاء الله میدونه یا در ذکر الله میدونه که اینا باطنشون یکیه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگر کسی به ذکر الله دسترسی پیدا نکنه نیازش به رضایت خاطر و اطمینان برجاست. در نتیجه باید یه چیز رو جایگزینش کنه. چی رو جایگزینش میکنه؟ حیات دنیا رو. به حیات دنیا رضایت خاطر میده و اطمینان پیدا میکنه و رد و بل حیات دنیا و اطمئنو بها. این فراز دوم آیه سوره یونس بود. در فراز سوم گفت علت این که این گروه هیچگاه امیدی به لقا یعنی روبرو شدن با الله تعالی نداشتن. الله تعالی مستر و منشأ عالمه که قرآن از اول تا آخر داره اونو معرفی میکنه. اینا چون امید به لقا الله نداشتن، یعنی امید نداشتن که ازش اثری دریافت بکنن، اثری که براشون رضایت خاطر و اطمینان حاصل کنه، چون اینا به دنبال این دو امر بودن، رضایت خاطر و اطمینان، لذا چیز دیگری رو جایگزینش کردن. اون چیزی رو که جایگزینش کردن حیات دنیا بود، به حیات دنیا رضایت دادن. خب حیات دنیا چی بود؟ گفتیم حیات دنیا 5 نوع رفتار ما با جهانه. هرگاه این عالمو که حق تعالی طراحی کرده، ببینیم ما وقتی که مدرسه طراحی میکنیم، حالا البته به خیال خودمون دیگه، معلوم نیستش که ما درست عمل بکنیم، ولی به خیال خودمون از معماری اون مدرسه، از رنگامیزی اون مدرسه، از طراحی اون مدرسه، از جملاتی که روی در و دیوار مدرسه مینویسیم که خیلی هم علاقه داریم جمله بنویسیم، تا جایی که توی این مدرسه ها توی تهران زیر همه پله ها رو یه جمله نوشتن تا اون بالا. نمیدونم دانش آموزا وقتی از پلا میرن بالا دونه دونه این جمله ها رو میخونن تا اون بالا یا نه. خیلی دوست داریم جمله بنویسیم، جمله می نویسن، در و دیوار و پشتمون و همه جا نصیحت می نویسن. خب ولی اون هدفش چیه؟ هدفش از اون طراحی که میکنه، از اون مدرسه، از معماریش گرفته تا رنگامیزیش، تا نوشته هاش، تا برنامه های درسیش، تا معلم ها که میاری، یه هدفی داره اون مدرسه دیگه. در راستای اون هدف داره این طراحی رو انجام میده. حق تعالی هم تمام این عالمش رو طراحی کرده برای هدفی. یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا رو طراحی کرده، انسان رو طراحی کرده. توی این عالم غم گذاشته و شادی. توی این عالم دارایی گذاشته و نداری، صحت گذاشته و بیماری. رسیدن و نرسیدن گذاشته. وصال و فراق گذاشته، خشکسالی و ترسالی گذاشته، شب و روز گذاشته، کامیابی و ناکامی گذاشته. این طراحی عالمه دیگه، زندگی ما همیناست دیگه. گاهی میرسیم گاهی نمیرسیم، گاهی شادیم گاهی غمگین، گاهی سالمیم گاهی بیمار، گاهی دنیا بهمون رو میکنه گاهی پشت میکنه. بعضی وقتا حالمون خوبه یه وقت حالمون بده، یه وقت حال دعا داریم یه وقت نداریم، یه وقت مردم با همون خوبن یه وقت با همون بدن، یه وقت به اهدافمون میرسیم یه وقت نمیرسیم، یه وقت دنیا به میل ماست یه وقت نیست. این دنیای ماست، زندگی ماست. این طراحی حق تعالی برای چیه؟ برای این که ما او رو بشناسیم. او کیه؟ اون منشأ همه این پدیده هاست، یعنی زیرساخت عالم. لذا وقتی از عالم سخن میگه، میگه این آین. آیه در لغت عرب چیزی که از خودش چیزی نداره، دیگری رو نشون میده. اما اگر این آیه به جای اینکه آیه بود، خودش اومد ما رو به خودش مشغول کرد، ما به جای اینکه در آینه آسمان و زمین و کوه و دریا و خورشید و ماه او رو مشاهده کنیم، مشغول شدیم به این امور، سخت‌ترش کنیم. دین و دینداری آمده تا ما رو سیر بده به سمت حق تعالی. اگه دین و دینداری رو به بازی گرفتیم، دین شد بازیچه دست ما، شدن لعب، به جای اینکه در این امور بنگریم و بیدار بشیم و او رو پیدا کنیم، به بازی مشغول شدیم. اگه همه این امور شدن لحو، بازدارنده از اون حقیقتی که قرار ما به اون حقیقت دسترسی پیدا بکنیم، اگه آیات الهی رو صرف زینت کردیم، صرف تفاخر فخر فروشی به همدیگه کردیم، صرف تکاثر و کثرت طلبی کردیم، شروع کردیم به شمردن حسناتمون، شمردن کارهای خیرمون، اعداد برامون مهم شد در دنیای دینداری، حساب کردیم چند رکعت نماز خوندیم، چند ساعت شب بیدار بودیم، چند تا دونه روزه گرفتیم، شروع محاسبه اعداد کردیم میشه تکاثر. اون وقت تمام این امور که آمدن ما رو به سمت الله تعالی سیر بدن، همه اینا میشن بازدارنده، میشن حیات دنیا. نتیجه ناامیدی از لقا و روبرو شدن با الله تعالی و رضایت به حیات دنیا و اطمینان کردن به اون و غفلت از آیات الهی چی میشه؟ این میشه که ما برای خودمون یک پناهگاه دائمی و جاودانه از جنس آتش فراهم میکنیم. اولئک مأواهم النار. چرا؟ به سبب همین سیری که الان ازش سخن گفتیم. به ما کانو یکسه بود. این پنج مرحله بود که این دوتا آیه سوره یونس به ما معرفی کردن. حرف آخر، به مأواهم النار نگاه کنید. اولئک مأواهم النار. ببینید این چی داره. ما وقتی به این جمله توجه میکنیم اینجوری ترجمهش میکنیم، میگیم که کسانی که رضایت به حیات دنیا دادن و بهش اطمینان کردن و از آیات الهی غافل شدن، اینا یک پناهگاه دائمی و جاودانه از جنس آتش برای خودشون فراهم کردن. یکم به این جمله فکر کنید. اینا برای خودشون یک پناهگاه دائمی از جنس آتش فراهم کردن. درست؟ تا اینجا چجوری دارید میشنوید؟ آیا دارین اینجوری میشنوین که از شنیدن جمله پناهگاه دائمی و جاودانه ای از جنس آتش، پناهگاه دائمی و جاودانه ای از جنس آتش، چجوری دارید میشنوید؟ آیا دارید اینجوری میشنوید که این گروه به دلیل این صفاتی که ذکر شد در زمان مرگ و ورود به جهان آخرت وارد آتش خواهد شد؟ اینجوری میشنوی؟ میندازنشون تو آتش دیگه. اولئک مأواهم النار تا حالا اینجوری بوده دیگه طبیعتاً دیگه. مگه اون چیزی که من گفتم رو شنیده باشید؟ غیر از اون اگه نشنیده باشید اونا رو حتما اینجوری میشنوید دیگه، که اینا وقتی میمیرن میافتن تو آتش جهنم. این تصور بر اساس نگاهی به آخرت که ما اسمشو در جلسات گذشته گفتیم نگاه زمانی و مکانی. ما فکر میکنیم که آخرت یه وقتی و یه جاییه. این تصور ماست دیگه، درست؟ اما در جلسات گذشته ما از یه نگاه مقامی نسبت به آخرت صحبت کردیم، نگاه مقامی. اگه شما بر اساس نگاه مقامی این آیات رو تفسیر کنید، اصلا یه چیز دیگه ازش بیرون میاد. چی بیرون میاد؟ این که داستان انسان داستان سیره و مؤمن در چرخه ایمان و عمل صالح سیر میکنه. ببینید، ما دائما داریم یه چیزی رو میپذیریم، اون چیزه یه جمله است، یا میندازیمش دور، میپذیریم ولی هیچ عملی بهش نمی کنیم. مثلا میگن که نوشابه ضرر داره، ما میگیم بله نوشابه ضرر داره ولی میخوریم. پس این جمله بی ارزشیه که انداختیمش دور، هیچ کار نمی کنه این جمله. ولی اگه بگیم که خب مثلا نوشابه ضرر داره، بعد تصمیم بگیریم به این جمله عمل کنیم، بیاریم تو کارخانه عملمون، دیگه نوشابه نخوریم، از ضررهای خوردن نوشابه در امانیم، پس اثر میکنه. وقتی بیاریش تو چرخه عمل، اثر میکنه در بدن. دقیقاً در مورد احکامی که ما میشنویم از کجا؟ از همه جا، از اسلام، از مسیحیت، یهودیت، بودیسم، از اینترنت، از آتئیسم، نمیدونم، از تو خیابون، از تو مترو، از تو اتوبوس، از انقلابیا، از ضد انقلابا، ما همش داریم یه چیزی میشنویم دیگه، از دنیای اطراف خودمون، از کانالهایی که صدایی رو تولید میکنن به گوش ما میرسه. یا این جملات رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگه نپذیرفتیم که هیچی، اگه پذیرفتیم یا عمل نمیکنیم که بازم هیچی، یا اگه آوردیم تو چرخه عمل شروع میکنه با ما ممزوج میشه، چون روح عمل با ما ممزوج میشه. اینو بهش گفتیم چرخه. حالا اگر اون کلمه که پذیرفتیم یک کلمه طیب باشه، اسمش ایمانه، شروع میکنه ما رو در مسیر سعادت سیر میده. اگه یک کلمه خبیث باشه، نامش دیگه ایمان نیست، ولی اونم شروع میکنه در وجود ما زاد و ولد میکنه. پس ما داریم چیکار میکنیم؟ ما هر لحظه داریم خودمونو میسازیم. این سیر ماست و دائما ما در حال متحول شدنیم. ببین تحول خیلی مهمه، کلمش، لغتش مهمه. تحول یعنی از حولی به حول دیگر. دو سه تا کلمه خیلی مهم است. یکی تطوره با ته دسته دار، یعنی از طوری به طور دیگر. ببینید شما اگه الان این عینکو بردارین از اینجا بذارین اینجا، این تحول پیدا نمی کنه. اما اگه خاکو تبدیل کنید به علف، تحول پیدا می کنه. اگه یه مش خاکو از اینجا بردارین بریزین اینجا، که تحول پیدا نمی کنه، فقط جا به جا میشه. اما اگه خاک به علف تبدیل بشه، تحول پیدا می کنه. ما داریم اونجوری تحول پیدا میکنیم. لذا ما در هر لحظه‌ای که داره بر ما میگذره، داریم نوع بودنمون رو توی اون لحظه با جان خودمون ممزوج میکنیم و داریم یه ورژن جدیدی از خودمون رو میسازیم در هر لحظه، بسته به این که اون لحظه رو چجوری سپری کنیم. و سپری کردن لحظاتمون بستگی داره به اعتقاداتمون، به جملاتی که به عنوان جملات درست پذیرفتیم آوردیم تو کارخانه عملمون. این داستان زندگی و سیر ماست. در نتیجه تعابیر مأواهم النار رو نگاه کنید، در زبان عربی جملات اسمیه دلالت بر زمان حال میکنن. شما اگه بگین علیون عالمون، ترجمه میشه علی عالم است، ترجمه نمیشه علی عالم خواهد شد. مأواهم النار، مأواهم مبتدا، النار خبرش. داره میگه مأواشون آتیشه همین الان، نگفت سیکون و مأواهم النار در آینده، صوفه مثلا یدخلهم النار، اینو نگفت. داره میگه مأواهم النار همین الان، مأوای اینا خودشون پناه بردن به یک جایگاهی که این جایگاه آتیشه. بعدم محکمش میکنه با لبئس المصیر. بئس المصیر با ساده، یه عربی بگیم باید بگیم لبئس المصیر، یه سفیری باید خلاصه بزنیم از این ساد که بشنویمش. مسیر دگرگونیه. ببینید داریم که بد دگرگونیه، کی داره دگرگون میشه؟ داستان این نیستش که بندازنش تو آتیش جهنم اونم بعدن. از این ورش میگه مأواه و جهنم. مأواه و جهنم نگفت سیدخلهم الله فی جهنم، در آینده خدا اینا رو داخل در جهنم خواهد کرد. داره میگه مأواش جهنم هست همین الان. این جمله اسمی است. از هر معلم عربی، ادیبی، عربی میخواین بپرسین، ببین به شما میگه معنی آینده نمیده، این جمله معنیش حاله. اینا دارن یه حقیقت شگفت‌انگیزی رو برای ما بیان میکنن و ازش پرده بر میدارن که اگر ما به این حقیقت دقت کنیم، حداقل 2000 آیه قرآن تفسیرش برای ما عوض میشه. یکی از ارکان دینمون به نام معاد به کلی برای ما نگرشش زیر و رو میشه، سیر زندگیمون تغییر میکنه. چی میشه؟ این میشه. این تعابیر دارن از این حقیقت صحبت میکنن که سیر انسان از جنس سیرورت و دگرگونیه. توضیحش همینه که عرض کردم. یعنی شما در هر لحظه‌ای که براتون میگذره، من در هر لحظه‌ای که ازم میگذرد، دارم اون لحظه رو، نوع بودنم رو توی اون لحظه با جان خودم ممزوج میکنم. اون وقت در این لحظات که میتونه یه حرکت باشه، میتونه یه سکون باشه، دائما ما در حال دگرگون شدنیم. ما دائما در حال تحولیم. ما دائما در حال ساختن یک خود جدیدی از خودمون هستیم بر اساس لحظاتی که توش هستیم. این دگرگون شدن به دو غایت حرکت میکنه. یا این غایت النار یا جهنمه، یا این قایت توی گفتگوهای قرآن کریم الالله الیه الینا الیک است. 23 بار این تعبیر در قرآن کریم اومده، به اصل مسیر نمه النار یا از جهنم. برای اینکه عمق این تعابیر رو ببینید فقط یک کلمه‌شو نگاه کنید، کلمه مأوا. کلمه مأوا عربیشو سری رد میشم، مصدر یا اسم زمان یا اسم مکان از فعل ابا یعوی هویان و معون اوا الا فلانن، یعنی به اون پیوست و پناه برد. در نتیجه مأوا سه تا ترجمه داره، یا پناه بردن ترجمهش، یا پناهگاه، یا زمان پناه بردن. اولی مصدر، دومی اسم مکانه، سومی اسم زمانه. یا میشه پناه بردن، یا میشه پناهگاه، یا میشه زمان پناه بردن. توی این آیه مأوا هم جهنم، معنی دوم یعنی پناهگاه مورد نظره. میگه پناهگاهشون جهنمه. یه قاعده ادبی ما داریم. قاعده ادبی اینه که این مأوا هم جهنم جمله اسمی است. جمله اسمی اگه خبرش مفرد باشه مثل اینجا، اصلا اینا مهم نیست، اینا که دارم میگم فقط به عنوان سند اینا رو گذاشتم. اگه خبر جمله اسمی مفرد باشه، جمله اسمی دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه. در نتیجه مأوا هم جهنم این معنا رو باید تو ترجمه بهش اضافه کنی. پناهگاه دائمی و جاودانه این گروه جهنمه. تا اینجا به نظر میرسه جهنم یه مکان و مقصدیه که این گروه به سمت اون مکان و مقصد سیر میکنن، بعد میندازنشون اون تو. اما ادامه آیه میگه نه، اینجوری نیستا. ببین بئس المسیر با صاد داره میگه پناهگاه دائمی و جاودانه این گروه جهنمه و جهنم بد مسیریه. بئس المسیر ضمیرش به جهنم میخوره، میگه جهنم بد سیرورتیه. دقت میکنید به ارتباطاتش؟ پناهگاه این آدم جهنمه، جهنم بد سیرورتیه. کی سیرورت پیدا کرده؟ کی داره سیرورت پیدا میکنه از هولی به هول دیگه؟ اونی که داره سیر میکنه. بعد میگه جهنم بد سیرورتیه، یعنی این شد جهنم و جهنم شدن بد سیرورتی. جهنم بد مسیریه. مسیر مقصد نهایی سیرورته، مقصد نهایی سیرورت. ببینید شما الان تشریف بردید، قبول شدید، مثلا کنکور رفتید دانشکده پزشکی، میگن مقصد نهایی پزشک شدنه. اینجا مقصد مکانه یا پایان سیر تحصیلی شماست؟ همیشه مقاصد، مقصدها مکان نیستن. ما یه مکان مجازی هم داریم، میگم شما تو قلب منی. شما تو قلب منی که قلب من که یه جایی که نیستش، که این مکان مجازیه. مقصد شما توی تحصیل پزشک شدنه، این مقصد یه جاییه، یعنی شما خودت آخر کار میشی پزشک. مقصد جهنمه، یعنی چون سیر، اگر سیر با سین باشه میگی مقصد از اینجا راه افتادم، مقصدم سیدنیه، اون میشه سین. اما وقتی من دارم سیرورت پیدا میکنم، پایان سیرورت من جهنمه، یعنی خودم شدم جهنم. خب شما میگین که حالا اینایی که گفتی یه معیدی هم از خود قرآن میتونی براش بیاری؟ میگم بله، انسان دائما در حال سیره، گرچه این سیر به ظاهر در قید زمان و مکان اتفاق میفته. ظاهر اینه دیگه، ما چون تو زمان و مکانیم، ولی این سیر زمانی و مکانی نیست. بله ما یه روزی تو کلاس سوم دبستان زمان ما جدول ضرب یاد میدادن، فهمیدیم دو دوتا میشه چارت. من کجا اینو فهمیدم؟ تو شهر تهران، تو منطقه شرق تهران، تهرانو، یه مدرسه بود به نام مدرسه سازنده، الان هم دیگه نیست. در مدرسه سازنده کلاس سوم دبستان سال 58 من یاد گرفتم دو دوتا میشه چهارتا، ولی اون روز اونجا دو دوتا شده چهارتا. من رسیدم اون روز بهش، همیشه دو دوتا چهارتا بوده، هست و خواهد بود. من چون در قید زمان و مکانم اون روز فهمیدم اینو. این سیر زمانی و مکانی نیست، از جنس سیرورت و دگرگونی و تحول. ما دائما در حال تحولیم، ما دائما در حال دگرگونی هستیم، دائما در حال شدن چیز دیگه هستیم. در پایان سیر به جهنم نمیرسیم، در پایان سیر خودمون میشیم جهنم، خودمون میشیم آتش. این داستان زندگی ماست. و مأواهم جهنم و بئس المصیر. این که بعضی زندگیشون جهنمیه مال اینه. بعضی وقت آدم اگه از تجربهش بگه میگن خب حالا داره نصیحت میکنه. اگه از مشاهداتش آدم بگه میگن داره نصیحت میکنه. چقدر ما مشاهده کردیم که چقدر آدم هایی که چه چیزهایی داشتن که دیگران در آرزوی داشتن اونا هستن و فکر میکنن اگه اونا رو داشته باشن خوشبختن، ولی اون آدم ها اونا رو دارن و خوشبخت نیستن. یکی از نمونای بارزش که شما تجربه کردی زندگی در خارج از کشوره. 80 میلیون نفر تو ایران آرزوی مهاجرت داره. یه 5 میلیونی هم دوست دارن اونجا باشه. از اون 85 میلیون 80 میلیونشون رو ول کنی میرن مهاجرت میکنن. فهم کنن دیگه مهاجرت کنن همه مشکلاتشون حل شده. یکی بود اومده بود کانادا 15 سال زور زده بود تا مهاجرت کنه. نمیدونم چی گیری تو کارش بود نمیشد. بعد 15 سال مهاجرت کرده بود، یه سال اونجا مونده بود، بعد افسرده شده بود. بعد میگفت خب بالا بابام الان مشهده، مامانم مشهده. گفتم خب بابا مامانت مگه موقع مشهد نبودن؟ خب حالا نمی اومدی دیگه. گیر کرده بابام مشهده، مامانم مشهده. چیکون مروم بروم نروم. گفتم مروم مری مرا مری بالاخره یا نمری. مو مروم تو مری نموری چیکار میکنی؟ گفتم تو جاتو بده من برو میشه آقات. انگار که باباش قبلا نبود. اصلا بیچاره مونده بود، زندگیش تلخ شده بود. همه چی هم اونجا داشت. 15 سال زور زده بود بیاد کانادا، اومد و 6 ماه مونده بود دپرس شد. فهمید این اون که میخواد نیست. حال یکی امیر خوشحاله، نمیخوام بگیم هر کی مهاجرت کرد نه. ولی اونایی که مهاجرت میکنن همه میدونن نوعاً، حالا همه اون که من نمیدونم. غالبا به من گفتن که ما وقتی مهاجرت میکنیم 10 تا مشکلمون حل میشه، 10 تا مشکل دیگه پیدا میکنیم. من تا آدما بین مشکلاتشون بررسی میکنم میبینم مثلا اینجا بمونه بهتره، خب برنمیگرده اونجا. اونجام که انقدر اوضاع خوبه خوشبختانه که همه دوست دارن مهاجرت کنن به ایران. خیلی چیزا هستش که ما خیلی زیاد دیدیم که چیزهایی که دیگران آرزوشو دارن یکی داره، بر همونی که داره احساس خوشبختی نمیکنه. مأواهم جهنم و بئس المصیر. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، ببین چقدر این آیه فوق العاده است که معید این گفتگوه، میگه فل انسان معذب بنار توقده نفسه. انسان با آتشی عذاب میشه که خودشون رو روشن میکنه. تا اینجاشو که دیگه همه قبول دارن دیگه که آتش آدم خودش روشن. خدای جهنمی نساخته که آدم بندازه اون تو. اینا تعابیر اشتباهیه که تو کله ما فرو رفته. بله جهنمی هست، ولی جهنمیه که آتشش رو ما روشن میکنیم. ولی از اینم عمیق‌تره، حالا جلوتر میگه این عمیق‌ترش. بعد در توصیف این آیه میگه افئده، ببینید میگه نار الله الموقده. این آیه خیلی آیه فوق‌العاده ای التی تطلع علی الافئده. افئده جمع فؤاده، فؤاد یعنی قلب. قلب در فرهنگ قرآن کریم مرکز ادراک انسانه. میگه این آتش افئده رو آتش میزنه. مراد قرآن از قلب مبدأ ادراک و اندیشه انسانه. به همین خاطر تو قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب دارن ولی فهم عمیق ندارن. معلومه که قلب مرکز ادراک عمیق انسانه که من بهش میگم ادراک تجربی. در حقیقت همون جان انسانه یا حقیقت وجود انسانه. پس فؤاد حقیقت وجود انسانه. میگه این آیه که میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، مقصود از تطلع على الافئده اینه که این آتش باطن انسانو میسوزونه، همونطور که ظاهرش هم میسوزونه. چون آتش وقتی از باطن بزنه ظاهرم میگیره. دیدین آدم عصبانی میشه، داغ میشه، چون عصبانیت آتش باطنیه. پوستش هم داغ میشه، صورتش هم سرخ میشه، عرق میکنه. به خلاف آتش‌های دنیوی که فقط ظاهر انسانو می‌سوزونه. بعد مرحوم علامه کلامشو با یه آیه به پایان می‌رسونه. بسیار فوق‌العاده امضا می‌کنه این کلام خودشو با یه آیه قرآن. ولی توضیح دیگه نمیده، چون معمولاشون خیلی توضیح نمیده. میگه قال تعالی وقود و الناس والحجاره. اینم سندش. وقود یعنی چی؟ وقود وقود و حناس و الحجاره یعنی چی؟ وقود، هیزم آتیشو میگن وقود. آیه داره صریح چی میگه؟ میگه هیزم که وسیله افروختن آتشه، هیزم جهنم مردمه. خودشون هیزم جهنمن. یکی وقتی میذاری کنار همه، قدم به قدم داره میاره جلو. اول میگه این آتش جان تو میسوزونه، بعد میگه اصلا هیزمش اصلا خودتی، اصلا خود تو اون آتشی. ببینید این که الان داره توی ایران زندگی میکنه، زندگیش تلخه که میخواد مهاجرت کنه، بعد میره مهاجرت میکنه بازم زندگیش تلخه میخواد برگرده، کجای کارش ایراد داره؟ دریچه نگاهش به زندگی اونجا داره از یه دریچه نگاه میکنه، توهم زده الان بره اونجا خوشبخته، بعد میره اونجا میبینه خوشبخت نشد، توهم زده برگرده خوشبخت. داستان دریچه نگاه انسان به زندگیه. آدم میتونه از یه دریچه به جهان نگاه کنه، در آتش بسوزه، میتونه از یه دریچه به جهان نگاه کنه، از زندگی لذت ببره. یه پیرمرد با تجربه بود یه مثالی برای من میزد، گفت دو نفر توی زندان بودن، این تمثیله، گفت دو نفر توی زندان بودن، از پنجره زندان یه فضای سرسبزی بیرون پیدا بود، یکیشون نگاه میکرد میگفت عجب تپه ای، چه آسمونی، چه درختایی، یکی هم نگاه میکرد میگفت چه میله هایی، چه پنجره تنگی، چه دیواری بلندی. هر دوتاشون یه جا بودن، هر دوتاشون هم داشتن به یه پنجره نگاه میکردن، یکی میگفت چه آسمونی، چه زیبایی، چه درختایی، یکی میگفت چه میله هایی. هر دو یه جا هستن اما جایگاهشون یکی نیست. گفت اگه ازت پرسیدن دل کجا خوش است، بگو همان جا که دل خوش است. این دومیه جا نیست، جایگاهه. یک جایگاهه، یادتونه گفت جایگاه برای خودشون فراهم میکنن. این جایگاه کجاست؟ خود انسانه. خود انسان شده آتش. این روایت از پیغمبر و کلام ملا صدرا ببینید. پیغمبر خدا در مورد عذاب کافر در قبر یه روایت طولانی داره، یه بخش کوچیکش اینه، میگه یسلط علیه 99 تنینا، 99 تا عقرب در قبر بر کافر مسلط میشه. خب هیچ کافری که عقرب تو قبرش نبوده که، تو بیزرا اگه اینجور بود بعد بیزرا میشد محل عقارب دیگه، همه کافر معمولا میمیرن آدم ها دیگه. استادم هم گفت امروز اگه کسی مسلمونه دنیا بره ملائکه تعجب میکنه. خب شما الان قبرای بیزرا رو بشکافید، اصلا برید قبر کفار رو بشکافید، حالا به مردم توهین نکنیم، توش عقرب میبینین؟ این عقرب چیه؟ حالا ما دیگه حتی اکثرش عرفانمون گل کنه، میگیم نه اینا عقربای معنوی هن، بعد هم دیگه نمیفهمیم اصلا چیه، تموم میشه فقط. این عقربا چی هن؟ ملا صدرا در شرح اسرار این روایت میگه این عقرب هایی که روایت بهشون اشاره میکنه، اینا شعر نگفته ها. یه وقت شما میخوای شعر بگی؟ میگه کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. اینا همش خالی بندیه، گرچه حافظ گفته نه کشتی باده اون میتونه بیاره، نه شما میتونی یه کشتی باده بخوری، نه اشک چشم دریا درست میکنه، ولی این شعره. شعر اقراق توشه، تشبیه و استعاره، هرچی اقراقش بیشتر باشه زیباییش هم بیشتره. اما خداوند تشبیه و استعاره نمیاره، در کلام رسولم از اینجور اقراق ها نیست که اقراق بخواد بکنه پیغمبر. میگه اینا واقعا هستن این عقربا در خارجا، ولی حقیقت اینه که این عقرب ها از حقیقت جان کافر خارج نیستن. شما برو کافر رو تحلیل کن، اینا چی هن؟ میگه این عقرب ها قبل از مرگم باش هستن، فقط نمیبینه. چرا؟ چون پرده برداشته نشده، بیناییش و احساسش روش پرده افتاده. پرده چیه؟ ماده مخدر. ماده مخدرش چیه؟ دنیا. ماده مخدر اجازه نمیده آدم درد رو احساس کنه دیگه. یکی از قوی ترین ضد درد ها مورفینه. مورفین یه ماده مخدره، میزنن درد آدم احساس نمیکنه. درد که نرفته که، درد هست، احساسش نیست، چون ماده مخدر هست. 99 تا عقرب داره. این 99 تا عقرب موجودن. بعضی وقتا هم دردش رو احساس میکنه ولی نه به اونجوری که باید. وقتی مرگ فرا میرسه پرده برداری میشه. پرده برداری که شد اون وقت متوجه میشه که این عقرب ها موجود بودن. حس باطنیش تخدیر شده بود توسط شهوات و کثرت مشاغل دنیا، نمیتونست درک کنه که این عقارب عقرب ها در وجود این دارن نیشش میزنن. اما بعد از مرگ چون پرده برداری میره میشه، بدن رو از دست میده، مشغولیت به بدنم دیگه نیست، دنیا هم که در کار نیست، چشم و گوش و دست و پا رو ازش گرفتن، یک باره از خواب بیدار میشه، متوجه میشه خلقیاتش و شهواتش نسبت به متاع بی ارزش دنیا و آثاری که اینا داشت. خب اینا که به همینجا کار به پایان نمیرسه که، وقتی که عاشق دنیاست پشت سرش باید خیلی کارهای دیگه انجام بده، باید همه شرافت‌ها رو زیر پا بذاره، باید دروغ بگه، تهمت بزنه، پاچه‌خواری بکنه، مرزهای پاچه‌خواری رو ببره اصلا توی جاهایی که آدم تعجب میکنه بعضی وقت بعضی کلماتو میشنوه، نمیدونه تا کجا دیگه انسان میخواد چاپلوسی بکنه، مرزها رو جابجا بکنه در حسادت، در خیانت، برای اینکه اون طرف مقابل نتونه کارو از پیش ببره، سرنوشت یه ملتو این خلاصه باش بازی بکنه برای اینکه اونی که مقابلشه نتونه یه کاری از پیش ببره. اگر هم که کار باید پیش بره باید به دست من پیش بره. بعدم به صراحه میگه دیگی که برای من نمیجوشه سر سگ توش بجوشه. ببخشید این کلماتو گفت. خب اینا اخلاق ناپسنده دیگه، اینا عقربه. اینا ظهور میکنه بعد از مرگ، میگه اصل همشون هم حب دنیاست، ریشه همه این عقرب ها حب دنیاست، حب دنیا رأس و کل خطیئه، رؤوسش هم ایناست، به تعداد صفاتی که در اثر این حب دنیا پیدا میکنه از عقرب حب دنیا سرچشمه میگیره. و عدد 99 عدد کسرته، نه اینکه 99 تا عقرب 100 تا نیست، عدد کسرته، چون در زمان قدیم حد اکثر عدد 70 تا بوده. وقتی میگفتن دیگه 70 تا 99 تا 1000 تا دیگه ته عدد بوده. میدونی که در زبان عربی برای بعد از 1000 ما دیگه عدد نداریم. دیگه کلمه الف یعنی 1000 آخرین عدد زبان عربیه. چون چیزی تو سرزمین عربستان بیشتر از 1000 اصلا 1000 تا هم نبوده. حالا دیگه مثلا اگه جمعیت میشد 2000 تا میگفتن الفانه 2000. 3000 میشد میگفتن ثلاثه و آلاف 3000. برای همین اعدادی مثل 70 که تو روایات اومده، 90، 100، 1000 اینا اعداد کثرتن، یعنی خیلی، یعنی عقرب‌های زیادی در قبر بهش حمله میکنن. میگه اینا چیان؟ اینا عبارت از حسد، کینه، دشمنی، نفاق، مکر، خدعه، کبر، ریا و سایر صفات ناپسند. الا ماشاءالله. پس همونطوری که هر خلقتی در این عالم یه صورت طبیعی داره که در حیوانات مشاهده میشه، یک صورت کفتاره، یکی صورت گرگ، گرگ صفتی، کفتار صفتی، شغال صفتی، روباه صفتی، اینا صفاتی هن که حتی تو ادبیات کشورها و زبانها هم وارد میشن این لغات. میگه همونطور که هر صورتی یه حیوانی براش ساخته شده، برای ملکات و صفات ثابت نفسانی هم که این آدم کسب کرده یه صورت اخروی وجود داره که مشاهده میشه. این ازش به نیش عقرب تعبیر کرده. تمام. عرض آخرم به عنوان تبرک پایان جلسه چند جمله از امام صادق عرض میکنم در پایان گفتار عاشورا عبرت ها و میزان ها. امام صادق علیه السلام درباره ارزشمندی معرفت الله میفرماید که بیانش بسیار فوق العاده است، به عنوان حسن ختام این جلسه خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی ممنون از شما که بزرگواری کردین با اینکه بیشتر روزها در ایام کاری بود از راه دور در ساعت استراحتتون اومدید به عشق ابو عبدالله الحسین در این جلسات. خیلی ممنون از این رفقای فداکاری که واقعا دست مریضات داره، این چیدن و ورچیدن این مجلس هر شب، دوباره شب بعد دوباره آمدن و اینجور تنظیم کردن واقعا کار بسیار بسیار مشکلیه. من که اصلا نه زورشو دارم، نه توانشو دارم، نه حوصله‌شو. خدا انشالله بهتون خیر بده، انشاءالله سعادت خودتون و بچه هاتون رو ببینید در این مجالس و زندگی سعادتمندانه داشته باشید. خداوند انشاءالله به همه تون خیر بده. امام صادق می فرماید که لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما متعلا به الاعدا من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها. اگر مردم آنچه را که در فضیلت معرفت الله هست می یافتن به آنچه خداوند از رونق حیات دنیا و نعمتهای اون به دشمنان داده چشم نمی دوخت. اگه می دانستن که معرفت الله چه ارزشی داره هرگز به این چشم نمی دوختن. و کانت دنیا هم اقل عنده هم مما یتعونه به ارجله هم. دنیا در نظرشون از خاکی که زیر پا لگد مال می کنن بی ارزش در می شد اگر جایگاه معرفت الله رو درک می کردن. ولنعمو به معرفت الله جل و عز و تلذذو بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع اولیاء الله. مانند از چشیدن معرفت الله، مانند کسی که دائما در باغ‌های بهشت به همراه اولیاء الهی در حال لذت بردن لذت می بردن. ان معرفت الله عز وجل آنس من كل وحشه و صاحب من كل وحده و نور من كل ظلمه و قوه من كل ضعف و شفاء من كل سوء. معرفت الله انس در هر وحشت، مصاحب در هر تنهایی، نور در هر ظلمت، توان در هر ضعف و شفای از هر دردی است. ثم قال در پایان فرمود وقد کان قبلكم قوم یقتلون و یحرقون و ینشرون بالمناشیر. قبل از شما قومی بودند که کشته شدند، سوزانده شدند، با اره پاره پاره شدند. و تزیغ علیهم الارض به روح به ها. آنچنان اینا رو شکنجه کردن و آزار دادن که زمین با وسعتش بر اینها تنگ شد، اما از اون مسیری که درش بودن دست نکشیدن. این همه آزاری که به اینها میرسید به دلیل این نبود که به اون گروه مقابل آسیبی زده بودن. تنها جهتش ایمانشون به الله عزیز حمید بود. از اینجا معلوم میشه داره به داستان اصحاب اخدود اشاره میکنه. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اون پایانش میگه که و ما نغمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. داستان یهودی ها و مسیحی هاست که یهودی ها اومدن یه سرزمینی از مسیحی ها رو گرفتن، یه گودالی از آتش درست کردن، اینا رو انداختن تو آتش. برای اینکه اینا رو شکنجه کنن اول بچه هاشون رو مینداختن که اینا سوختن بچه هاشون رو ببینن، آزار روحی بشن. در روایات هست اگه درست باشه این روایات که وقتی بچه رو مینداختن تو آتش به مادرش میگفت مادر اینجا گلستانه. فسألوا ربکم درجاتهم. از پروردگارتون درجات اونها رو درخواست کنید. واصبروا علی نوائب دهرکم. بر سختی های روزگارتون صبر کنید. تدرکوا سعیهم. تا به آنچه که اونها رسیدن برسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب شام غریبان حسینی. نمیدونم دلم دیوونه کی کجا میگردد و در خونه کیست؟ نمیدونم دل دیوونه ما اسیر کیه و در خونه کیست؟ سقم آمد به جون هر سه یک بار، آخ سقم آمد به جونم هر سه یک بار، اسیری یا غریبی یا غم یا اسیری و غریبی چاره داره، غم یار و غم یار و غم یار. گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت، اگر یابم گلم را در گلستان، اگر یابم گلم را در خس و خار، به آب دیده گل می جویم او را. می گفت و می گریست که جان سوز ناله ای آمد ز هنجر شه لب تشنگان به گوش، که عندلیب گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا، گل گم گشته ات خواهر، گل گم گشته ات خواهر منم من، گل افسرده ات خواهر منم من، بیا بزم برادر تا که بینی گل افسردت خواهر منم من. باغبان آمد سری بر باغ زد، شوربختی را نمک بر داغ زد، آمدم ما طاقت دیدن نداشت، رفت و باغ خود به بلبل واگذاشت. بلبل کیه؟ بلبلی دل سوخته جان سوخته، آشیانش همچو بستان سوخته، کرد با شمع دل خود جست و جو، خاک را با یاد گل می کرد بوی، تاب دیگر در دل بلبل نبود، بوی گل می آمد اما گل نبود. ناگهان از زیر شاخ و برگ آمد این آواز که این سویم بیا، آمد و زد شاخه ها را بر کنار. شاخه ها رو دقت کنید، شاخه نبوده، شمشیر و سنان بوده، تیر و نیزه بوده. آمد و زد شاخه ها را بر کنار، تا که شد گم گشته او آشکار. یافتان گل را ولی پرپر شده، پاره پاره پیکری بی سر شده. گل ولی از بس به خون آغشته بود، یاس بر لاله مبدل گشته بود. داغ لاله بر سر گل جا گرفت، کار عشق و عاشقی بالا گرفت. دید تن صد چاک پا تا سر شده است، آسمان عشق پر اختر شده است. گفت آیا یوسف زهرا توی، آن که من می جویمش؟ آیا توی ماند از یوسف به جا پیراهنی؟ از تو نه پیراهن است و نه تنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.